بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا از سوالای مکتوب جلسه قبل رو جواب بدیم، چون خدا رو شکر منو 40 جور سوال داریم مکتوب دو جلسه قبل، مجازی 3 جلسه قبل، بعد همینجوری میمونه. گفتن استاد بی زحمت اعلام می‌فرمایید دوستانی که وسیله دارن اگه امکانش هست تمایل دارن ما را یاری بفرمایند و به مترو برسانند. تا مترو که راهی نیست که. بله. بذارید میشم. ایستگاه نزدیک مترو دادمانه؟ خب حالا طرح هم مسیر رو که گذاشتیم، چرا بعد کلاس ماشین دارن؟ زیاد این ماشاءالله. اینا هر کدوم استادین بر هم مسیر؟ اینا هر کدوم 4 نفر سوار کنن اصلا کسی مترو بره تا در خونه میبرن. حالا بازم برای مترو اونایی که مثلا راهشون طوری نیست که هم مسیر داشته باشن تا مترو ببرین، یاری دهید خدا را یاری کند شما را. شناسه الحمدلله. عرض کنم که اولا که سکوت نکنید تا بچه های دیگه تو کلاس ببینن که شما به جهت علمی یه چیزی بلدین، اولا با تواضع و ادب جواب بدید. ثانیا تا بوده همین بوده، یعنی ان للحق دوله و للباطل جوله. نگران نشید که بگین الان چه اتفاقی میخواد بیفته. هیچ اتفاقی نمیفته، اما ما هم این دوره رو گذروندیم. در آیه آمده از غذاهای حلال شده بخورید، پس ریاضت کشیدن بزرگان چه میگوید؟ ریاضت کشیدن چه میگوید؟ مثلا نقی شد پرتقال چی میگه؟ اونجوری شد. مثلا هندوانه نخوردن امام خمینی یا آقای سید مرتضی کشمیری برای یک شاگردشون گوشت قرمز گفته بودن نخور، برای اینکه راه سلوک امام مثلا گفت داریم که هندوران نمک میزنن که لذت نبرن. شما هر وقت به اون مقام رسیدید این کارا رو شما فعلا به قول غلطی میگم من هندونا برمیدارم گاز میزنم شلاب شلوب میخورن. کار نیکان را قیاس از خود مگیر. اگه مراجع فردی را در جامعه دارن این هم سختگیری در حجاب برای چه است؟ مثلا اینکه ابروی برداشته زینت است باید از نامحرم پوشیده شود، این در حالی است که انسان باید پوشیه کامل بزنه تا بتواند کلا نامحرم. هر مراجع همه نگفتن کسی ابروشو برداره زینت حساب میشه، اون که دائمی باشه. ممکنه مرجع این رو بگه، این به معنی است که تو جامعه این نیست، اون میگه این به نظر من زینت رفتی به حضور در جامعه نداره. یعنی این نیست که مراجع وقتی تو جامعه یه چیزی باب میشه مردم که گناه، چون یه عده بدحجابن مراجع باید بگن بدحجابی اشکال نداره. اگه اینجوری باشه که خب دیگه طبیعتا ما در کویت زندگی خواهیم کرد از یه مدت دیگه. شناسه مستر. خب هفته پیش رفتن دیگه، انشالله که خیر بوده باشه و به نتیجه که خیرشونه برسن. لطفا سوال رو نخونید، فقط جواب بدید. این شناسش بود الان؟ نمیدونم، چون که نمیشناسم ایشونو و اینکه چرا این کارو کردن. واقعا در مورد آدم ها از من نپرسیم یه آدم این کارو کرده چیکار کنیم؟ نمیدونم، اون آدم رو نمیشناسم، ندیدم. و خدا نکرده میگم یه کاری بکنید و نتیجه عکس میده و وقت مدیون میشم به شما. تو این شرایط وظیفه ما چی بود واقعا؟ تو کدوم شرایط؟ هفته قبل من ساعت 4:30 در حالی که تجمع درست شروع نشده بود زدم بیرون مراسم. هفته پیشو میگم. به دنبال اسنپ و تاکسی توی اون شرایط بستن خیابونا و پیدا نشدن ماشین و ترافیک شدید 120,000 تومان هم از این استمپ دادم. بعد 17:20 دقیقه رسیدم، تاخیر زدم برام زدم. خب آره این درسته واقعا؟ معلومه دیگه بعد از 17 اگه بیای تاخیر میخورید. همین درسته واقعا؟ بله بله. نه مگه من رهبری هم که عفو کنم؟ عجب. خب تأخیر یعنی همین، یعنی از یک ثانیه به بعد تأخیر حساب میشه. این تمرینی میشه که بتونین دو تا سه تا موضوع رو با هم جمع بکنید از این بعد، یعنی تمرین خیلی خوبی براتون میشه. بله. خب شما که جرئت ندارین تکرار کنین چرا زیر لب میگین شما با فلسطین مخالفین؟ شناسه نماز. آیت الکرسی چیز خاصی نیست، آیت الکرسی. بله شناسه داشت دیگه. میگن بعد نماز دستون رو چشتون بذارین چی میخونین؟ من آیت الکرسی. من چی میخونم؟ خدا اینا رو همه رو سوس بفرما. بله من رو نمی‌فهمن چی میگه شما. استاد بزرگ با شوخی کردن، استاد آقا با دانشجویان خانم و بلد چه حکمی داره؟ مسئله که مدرسه در دانشگاه ها رواج یافته. ممنونم باید کلاس بودم. سلامت باشین. نمیدونم. اگر که ببینید یه موقع استاد شوخی میکنه با کلاس، من همیشه این کارو میکنم پسرها دخترها، چون کلاس باید یه شور نشد. اما با فرد شوخی میکنه، فردی که میشناسه، میگم مثلا به اون خانم سارقه کوشن، اون دوتا من رو اون دوتا که هفته بعدم یه جای دیگه میشینه، اما من مثلا ایشون رو نشون میکنم یا ایشون رو با شوخی میکنم. خب این وجه نداره دیگه، شوخی با نامحرم خاصه و وجه نداره. اما موردی باشه مثلا این موقع تو کلاس استاد به یه دانشجو چیزی میگه که عیبی نداره، تندی حساسیت به خرج ندی، چون بقیه کلاس ها از اول تا آخر وقت مثل ابوالهول اداره بکنی، 10 دقیقه بعد خودش هم خوابش میگیره، چه برسه اون دو نفری که ته کلاس دائم با هم حرف میزنن. خیلی حرف میزنه شما دو نفر، قشنگ معلومه به جای وصلین یا دست اندر کار اینا مسئولیتی داره، چون قشنگ سوال کنین منم میگم بر بابا دوباره ادامه بده. من امروز سالگرد پدرم، لطف کن یه هفته پیش بوده. چشم ان شاء الله. امروز سالگرد همسر مرحوم سر چشم دو تا شاخته پشت هم افتاده. چرا؟ خدا رحمت الله علیه ما. استاد من حکمت این که رقصیدن حرام هست رو متوجه نمیشم. همونطور که شما فرمودید برای لذت نبردن از گناه باید اون رو خوب بشناسیم. اما من نمیفهم این که در تنهایی خودمون با آهنگ برقصیم اشکالش چیه؟ وقتتون تلف میشه، خیس عرق میشین، انرژیتون هم تمام میشه، مجبورین دوباره غذا و اینا بخورین. خب بله، این همه ورزش های مفید دارین، اونا رو انجام بدین. با من حکمتش چه میدونم چی؟ ما توی زمین متعبدیم دیگه، دین اینو گفته. اما اینکه حالا تنها آدم برای خودش، باز لااقل یک کسی باشه برای خودتون، انگیزتون چی واقعا؟ این همه زحمت میکشین. اگر توانایی خرید ماشین گران قیمت را داشته باشین، بله دیگه، کسی برقصه حتما ماشین گران هم بخره دیگه، والا اصلا اینجا شروع میشه. اولین تجربه خرید ماشین هم باشه، آیا این اسراف محسوب میشه؟ هیچ اولوی، این اولویه است، اولویت یه باب دیگه هم داره، الف و ل و اولویت دیگه هم در زندگی نم تنها باید ماشین بخریم، مثلا بنز یا بی ام و، این هر کی اس به داره جلو بشینیم و ارادت داریم، اون رقص هم اشکال نداره، حلاله برای شما. ببینید بس اینه که گاهی اوقات ما یه چیزی میخریم به باستاوش دقت نمی‌کنیم. توی وضعیت جامعه الان من بی ام و سوار بشم دل چند تا آدم میلرزه و قصه میخورن ها؟ خب لازم نیست اونی که داره لزوما بهش تظاهر بکنه. کار من با این ماشین معمولی هم راه میفته مثلا. خب این کار نکنید. ببینید بحث حلیت و حرمت یه کار شاید حرام نباشه، اما که دلهای زیادی رو پشت خودش بکشه این کار خوبی نیست. حالا این بعد بیاد فقهی از مرجعتون باشن قطعا میگه اشکال نداره بخرید. با توجه به این که در هتل ها حوله ها رو با مایع تمیز کننده میشوین و با آب شستشون نمیدن، میشه گفت پاک نیست؟ من عازم سفر به خارج از کشور هستم، میتونم از حوله استفاده. خارج از کشور رو نمیدونم چه جوری حولاش، ولی احتیاط بکنین برای خودتون. هاشو داره میرین خارج یه حوله هم ببرین دیگه. میشود راجب؟ ای خدا آقا، ما در فارسی کلمه راجب نداریم، راجب به باز می‌نویسن راجب. صدقه واقعا باید بذاریم. آره اینو 20 تومن بذاریم، چون نه تنها استفاده کلمه بلکه تخریب زبان فارسی هم هست. نذاشته بودیم شنبه گذاشته بودیم. میشود راجب کاشت ناخن و مژه که خیلی عرف شده توضیح دهید که آیا مانع وضوع بابا این دیگه خیلی بود. یه بنده خدای رفت دم مغازه گفت بخشین آقا روب داریم؟ گفت داریم ولی اینقدر غلیظ نیست که شما گفتید، روب معمولیه. وضوع دیگه بابا شما دیگه وضوع محکم میکشین نیست، وضوعه. این مزای ناراحت نشینه بختان. برای وضوع غسل ببینی هر چیزی قاعده رو دقت کنی، هر چیزی مانع رسیدن آب به مواضع وضوع بشه نمیذاره وضوع منعقد شه، تموم شد. شما ناخونتون خدا نکنه توی جای پریده تصادف یه چیزی لای دری ناخون جاش می، این جزء بدنتونه، اما چیزی رو این بزنید این نمیذاره آب به اینجا برسه، وضوع منعقد نمیشه، نماز قد پردت قاده آم. بله وضوع جبیره مال جاییه، من الان آسیب دیدم دستم تو گچه یک گرفتاری دارم، اینجا وضوع جبیره نکردم، عمدن ناخون کاشم، عمدن ناخون بکاریم که دیگه وضوع جبیره. مثل که عمدن سر کلاس کنار کسی که سوال میکنه گوشی استفاده بکنیم، خواهی میشه عمدی دیگه، میریم جهنم انشالله. جهنم نه جهنم. سلام و نور، علیکم السلام. استاد، به نظرتون سخنرانی از آقا با حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان غزه ارتباطی داره؟ یعنی سخنرانی و حرفای آقا باعث حمله آنها شد؟ این وحشی علل اطلاق شروع کرده بود، این که روز اول زد دوتاشون رو اعدام کرد حماس و دنبال این بود که محل اسرا رو بزنه، یعنی این دفعه اینا فهمیده بودن که همه چی، اینکه تند و تند دارن صاحبان این قلاد شکسته وحشی از فرانسه و آلمان و امریکا و اینا تند تند میان، این یعنی چی؟ همشون ترسیدن، هی میان تقویت میکنن، نگران نباش ما هستیم فلان اینا. خب باش، حالا همتون جمع بشید ببینم میتونید این ولد نامشهور رو به ثمر برسونید یا نه. این که صحبت آقا یه تحلیل، این که آقا مثلا رژیم صهیونیستی احساس کرد که صحبت آقا معنی داره، شما تا امروز دقت کنید سید حسن هیچ صحبتی نکرده و همه تو کفن که این حرف، یه حرفی بزن، این حرفی بزنی میفهمیم چی تو ذهنت، هیچ چی نمیگی، یعنی میخوای نو ساکت نشسته. خب صحبت آقا شاید باعث شد که رژیم صهیونیستی احساس کنه ما رو تهدید بکنیم، ما وحشی‌تر میشیم، شاید احتماله، ولی عملکرد اینا از روز اول نشون داد که چون تمام هویت و تمام هیمنه و ما فلانیم و امنیت و اطلاع همه چیشون به باد فنا رفته، اصلا مثل آدم‌های قلادشی، مثل موجوداتی، یعنی همینجور وحشیانه آقا به کی داری میزنی؟ هر کی سر راهه. این رفتار به نظر میرسه اتفاقات بعدی رو رقم میزد. صحبت آقا یه تحلیل میتونه این باشه که رژیم صهیونیستی خواست بگه ما بهش کی شوخی نداریم، حالا بریم تشریح میشه. استاد اصلا نه، اصلا اصلا که ما نداریم که با نون، این هم کم کم املامون همینجوری خراب میشه. اصلا چرا ما بهشون کمک نمی کنیم؟ تارمارشون نمی کنیم؟ نمی کنیم؟ مثل سوریه، بابا سوریه دولتش از ما خواسته بود ما دخالت بکنیم، دولت فلسطین محمود عباسه که مردک با ما کلن چپه، شناسه عجل ولی کل فرج انشاءالله. تجدید نظر که نداریم، ولی انشالله که خدا کمک میکنه، اگه مشکلی پیش اومد بابت این شرایطی که گفتین هستش و اینا بگین برشد. ببخشید، چرا تو فیلم از سلیمان نشون داده که اجنه وارد بدن انسان شد؟ من میشم توضیح فرم در مورد اون فیلم بحث زیاده، یعنی در مورد فیلم از سلیمان همون وقت که ساخته شد هم خیلی بحثای متنوعی شد در مورد نحوه دخالت شیطان و نحوه رابطه اجنه و شیاطین. بحثش خیلی مفصله که آیا اصلا ما این توان رو قبول داریم یا نداریم، در چه شرایطی داریم، نمیرسم بگم. اصلا نقش ایران دقیقاً در موضوع فلسطین کجاست؟ از حاج قاسم رحمت الله علیه بپرسیم ببینیم تا کجا پیش رفته. شناسه تعجیل در فرج. تعجیل در فرج صلوات خط کنید. این هم همونه، یعنی التماس دعای هفته گذشته زیاده. حالا یه کاری برای غزه کردین دیگه، ما رفتیم صد خیلی غزه رو کمک کردیم فلان اینا، خدا قبول کنه. آسیب شناسه داره، شناسه آسیب دیگه، کد ننویسین دیگه بعد 50 سال. آسیب روانی، نه دقت کنید، من میگم خواب چی میبینید همون قدید، نه اینکه یه خوابی میاد من الان خوابیدم خواب میبینم دارم ماشین مثلا یه نفر میدزدم، من که نمیخوام ماشین بدزدم. یکی از ابزارهای شیطان برای ایذای مؤمن خوابه، این حواستون باشه ها، یکی از ابزارهای شیطان برای اذیت مؤمن خوابه. شما تو خواب میاد چرت و پرت تو خواب بهتون نشون میده که اذیتتون کنه. منظورم این بود به یه موضوعی فکر میکنید ولذا خوابشو میبینی. من همش فکر میکنم بین دو کلاس همین میرن یکم دیرتر بیام که کیف گذاشتن رو بدزدم، به این فکر میکنم بعد شب تو خواب میبینم کیفا رو دزدم همه پولا رو دارم میبرم خونمو، اون نجه فکر خودمه. ولی خوابی که خارج از اراده و توان ماست اون اشکالی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ خیریت اصل شیطان. جلسه پیشم یادم هست که از بزرگواران گفتن که اصل شیطان چرا خلق شد، یعنی ماها این سوال رو مطرح کنیم که اگه شیطان خلق نمیشد چی میشد، خدا اینو خلق کرد پوست ما رو کند، به سه نکته عنایت کن. یک، خداوند تنها خالق در عالم است. بله سوره مبارکه رعد آیه شریفه 16 رو عنایت کنید. سوره مبارکه رعد آیه شریفه 16 جزء 13 هم آوردید؟ شما قرآن ندارید؟ شما دو نفر که با هم به قرآن نگاه میکنید شما قرآن ندارید؟ آیا قرآن استفاده میکنید؟ یعنی در منزل قرآن بعد از اسلام آوردن و اینا تنها شما قرآن ندارید؟ جسارت نیست اینو به ایشون برسونید؟ دیگه حالا بلند شدن ایشون دیگه باز زودتر میگفت ببخشید خیلی معذرت میخوام بیارین بعدش ها نشونش هم عوض نکنید خب میفرماید که قول بگو من رب السماوات والارض میگن قل الله قول افتخست و مندونی اولی الله هم میکنه لهم پسیم نفهم ولا زهرا ولا ذرا یه چیزی رو شریک خدا قرار دادید که هیچ نفع و ضرری نمیتونن نه به خودشون نه به دیگران برسونن این کاره قول هل یستوی الاعمى والبصیر کور و بینا یکی هم بپرس ام هل تستوی الظلمات و نور نور و تاریکی یکی هم ام جعلوا لله شرکا خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم یه شرکایی برای خدا گذاشتن اینا یه چیزایی رو خلق کردن الان اینا هم برشون مشتبه شده هم اینا خلق میکنن هم خدا آیا واقعا اینه؟ بله پاسخ قل الله خالق و کل شی و هو الواحد القهار خالق در این عالم خانم هایی که وسطش با هم صحبت میکنیم فقط کیه؟ خداست بله شما رو عرض میکنم که سرتون پایین اینجوری میکنیم بله اینجوری هستیم چون دیدم داری طبیعی میکنین گفتم حتما به رو بیارم که شما رو داریم شماتت میکنیم خالق و کل شی خداست و هو الواحد القهار پس شیطون هم کی خلق کرده؟ خدا اول اینو به خدا مرتبط کنیم خب خدا چجوری خلق کرده؟ سوره مبارکه سجده آیه شریفه 7 اینا که صفحه اعلام میکنن صداشون به گوش ما میرسه آوردین جزء 21 آیه شریفه 7 10 بار گفتن 415 هنوز اگه نشیدین یه گوش پزشکی برین واقعا من قشنگ دارم میشه اینجور کنم 415 اینقدر تابلو نمیخواد بگین دیگه بله نشیدین سقل سامعه داریم خب سوره مبارکه سجده شریفه 7 تنها خالق کیه؟ خدا این خدایی که خالقه چجوری خلق میکنه؟ الذی احسن کل شیء خلقه خدا هر چی خلق کرده چی خلق کرده؟ نیک خوب ولی فکر کنیم یه استثنایی داره اونم همین شیطان ابلیس اینا صبر کن این نکته اول میخوایم در مورد این بحث بکنیم که اصل وجود شیطان چیه؟ خیره. دو این که یه عده‌ای از هدایت الهی رویگردان میشن ما خلق شدیم بر اساس چی؟ فطرت الله التی فطر الناس علیها خدا ما رو بر اساس فطرت خلق کرده یعنی رو به خوبیم خیرخواهی، دیگر دوستی، حقیقت طلبی، میل به خلود، پرستش خدا ما رو اینجوری خلق کرده این که کسی از مسیری که براش خلق شده و میتونه به سمتش بره روی گردان بشه به سمت دیگری بره این به اختیار خودش ربط داره چرا حواله میکنی؟ نه با وجود شیطان مگه میشه آدم گمراه نشه؟ پاسخ؟ بله دلیل آدمایی که گمراه نشدن نه آقا استاد این کلاس یه جوری اصلا آدم دلش میخواد موبایلشو در بیاره. خب بقیه مگه دارن توی جو خیابون تنفس میکنن؟ بقیه هم تو همین کلاسن. پس این که تو گوشیتو در میاری یعنی تو مورد یه چیزیت میشه تو وسوسه شیطان درت اثر کرده و میری جهنم انشاءالله، ولی این چیزی هم شاید نشه. خب این که امام صادق سلام الله علیه میفرمایند که وقتی سوال میشه بهش رفتن راحت تره جهنم رفتن، حضرت میگن جهنم رفتن سخت‌تره و بهش رفتن راحت تره. چرا؟ چون خدا شما رو اینوری خلق کرده. تو اگه اینوری میری یعنی داره خلاف جهت رودخونه شنا میکنی. آب داره اینجوری میره، همه دارن میرن، تو خلاف جهت آب داری دست پا میزنی. این یعنی جهنم رفتن سخت. خدا ما رو خلق کرده به سمت بهش، به صورت عادی ما بهشتیم. هزار تا راهکارم گذاشته. یه نفر دوست داره برخلاف همه اینها بره به سمت جهنم. حالا از اون طرف این آدمی که داره به سمت بهشت میره و وسوسه شیطان توجه نمی کنه، این شیطان برای او چیه؟ مایه خیر دیگه. ما در نتیجه مخالفت با اینه که هی داریم رشد میکنیم. پس نکته دوم این میشه اختیار بشر در انتخاب زلالت. این اختیار باعث میشه اونایی که هدایت رو انتخاب میکنن و با زلالت مخالفت میکنن به واسطه یه برخورد با شیطان رشد بکنن با این اختیار خوبشون. از اون طرف هر کس این بری میره داره خلاف جهت میره، چون خدا ما رو اون بری خلق کرده. این که راحت میتونیم توبه بکنیم، راحت میتونیم برگردیم با یه سبحان الله عقبت به خیر بشیم، این یعنی همه ابزارها برای این وری شدن فراهمه. ولی من چیکار بکنم؟ تو کلن دوست داری اون وریشی، حقو میگم، استدلالشم میگم، اینجوری میکنم. حالا چیکار کنم؟ به زور که نمیشه کسی عاقبت به خیر کرد که. حد اکثر کاری هم که انبیا میکردن چی بود؟ و ما علی الرسول الا البلاغ. پیغمبر تو ابلاغ کن، بقیهش دیگه بمانه. خب حالا فردا قیامت چی میشه؟ فردا قیامت من میگم خدایا من مثلا در دنیا کی به تو اجازه داد اصلا روز حرف بزنی؟ الیام نختمو. اونجا دل میگه، میگه من حقیقتش رفتم ابلاغم شنیدم، فهمیدم هم درسته، حال نکردم. خدا میگه عجب حال نکردی؟ من حال نمی کنم، تو نسوزی ببرینش. هزار بار گفتم، هزار بار دیگه تکرار میکنم، اگه حقی رو فهمیدید، بلا فاصله پذیرفتید، بهش ملتزم شدید، قطعا عاقبت به خیرید. اگه حقی رو فهمیدید، بعد از اینکه فهمیدید حقه، گردن کلفتی کردین، یا نپذیرفتین یا ملتزم و جا گفتین حالا میرم فکر میکنم فلان اینا، انشاءالله الرحمن قطعا جهنمی هستید، چون هیچ چیزی به اندازه این برای شیطان لقمه چرب حساب نمیشه. حقو الان گفتم، فهمیدی یا نه؟ آره، باشه انجام نمیدی. اسم میدین من یک تعملی بکنم؟ شیطان میگه جانم تعمل، من تعمل دوست دارم. مگه نمیفهمی حقه؟ خب اگه حقه همی الان شروع کن. نه من شروع غرورم چی میشه؟ آها خیلی، من رو همین غرور سرمایه گذاری میکنم. الان یک دقیقه در مقابل استادی، یک ساعت، یه روز، یه هفته، یه ماه، یه سال، میبرم به سمت 10 سال، در حالی که در مقابل یک حق مسلمی وایستادی، مرگت فرا میرسه. بعد حالا بیا اون ور جواب بده و درستش کن. بله ببینید، اونی که در مقابل حق می ایسته باید ببینیم شرایط امکان توبه چقدر براش فراهم میشه، چون ما در نتیجه ایستادن در مقابل حق آروم آروم برای گناهامون توجیه پیدا میکنیم. اونی که حق رو میفهمه و نمیپذیره، این داره با یه چیزی توجیهش میکنه، و اونی که گناه رو توجیه میکنه ازش برمیگیره. مثل کسی یه گناهی میکنه میگه حقمه، مثل اون که رشوه میگیره یا ربا میده میگه ارزش پول اومده پایین. خب این الان توبه مگه میتونه توبه بکنه در حالی که برای گناه خودش توجیهی داره؟ زمینی که توبه احتمالیه، ما الان گناه بکنیم در مقابل حق بیستیم، انشالله بعدا توبه میکنیم، حالا انشالله فردا مردیم، اون وقت چی؟ حقو که میفهمید یک جوری ابراز احساسات بکنی، خدای ملائک بگه داری؟ 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 حقو فهمیده، اینقدر خوشحاله انگار عروسیشه. در نقطه مقابل هم هست، باید بررسی بشه. حرفتون قابل تعمله، رد نمی کنم حرفتونو. ببینید اون که نمیفهمه که خب طبعاً لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اما اگه آدم فهمید و نپذیرف، اسم این چیه؟ اسم این عناده. فمازا بعد الحق الا الزلال، بعد حق گمراهی. نه نه، ما این وسط داریم حرکت میکنیم که بیایم بسنت. اصلا ما وسط نداریم،
حق پذیرفتی باطلی. اون گفتم اون باطله، حق پذیرفتی بعد میگفتی بله، سریع میگفتی آره.
این که میفهمیم،
حالا میگیم نمیفهمه، عقلش نمیکشه، اونو بذارین کنار. من یه چیزی بهشون میگم، شما استدلال من متوجه نمیشم. خیلی خوب برو کتاب بخون. آقا من استدلال میگم، ایشون احساس میکنه راست میگه. چرا من تا اینجوری فکر میکردم؟ اون کتاب بی خود رو خونده بودم یا از فلان آدمی بی خود پرسیده بودم؟ خیلی خوب، یا فکر غلط داشتم؟ الان فهمیدم. شروع کن. حالا اگه اجازه بدی من شنبه شروع کنم. جمعه انشالله میمیری در حالی که در مقابل حق ایستادی.
بله
خواهش میکنم. در ببخشین هم اجازه میگیریم؟ چی بود؟ ببخشین. آه ببخشین حق با منه؟ آه حق که همیشه با ماست. ببینین الان حق پذیری رو ببینین، دو سه بار ببخشین اصغایی فنا اینا گوشیشون هم آخر کار بکنن هدیه بدن، هفته بعد ما شیرینی بگیریم بفروشیم همونو. بگین شما ردیف تو بگیم. بله یه فردی هست با امام صادق علیه السلام مخالفه، میگه خیلی خوش میگذره این قرار در وجود ما از خور و خواب و غضب و شهوت، این هیچ مشکلی نداره. شما تو همین مسیر ثابت قدم باشین انشالله قیامت وقتی که شما رو گرفتن بودن سر جهنم، ما با همین بچه ها بایی میسیم یک خندهی به شما میکنیم انشالله تا متوجه بشین. اونو که من نگفتم، اونو امام صادق سلام علیه فرمودن. چرا میگن شما به عنوان یه انسان نه به عنوان یه مسلمان میبینید که کی میگه امام چی گفتن؟ همین چند دقیقه پیش گفتیم امام صادق میگن بهش رفتن راحت‌تر از جهنم رفتن، چون شما به این سمت خلق شدید. خوب دقت کنید، حالا سوالشون رو خنده کردیم اما متأسفانه سوال خوبی بود. شما الان نه به عنوان یه مسلمان، به عنوان یه انسان میبینید که یه بچه‌ای تو خیابون داره میدوه گریه میکنه، بغلش میکنید، میبوسیدش، نازش میکنین، یه شکلات بهش میدین تا زبونش باز شه، بگین خونت میبوشه، با دست نشون میده کوچه کناری رو میبرین در خونه، در مادرش میاد گریه کنون بچه رو میگیره میگه گمش کرده بودم. به عنوان یه انسان چه حسی دارید؟ فوق العاده خوشحالی. خب حالا فرض کنین یه بچه‌ای داره تو خیابون بازی میکنه، میاد جلو رچه مثلا پاتو میگین جلو پاش با کله میفته تو جوب، بازم ما امروز در این ردیف اول نمیدونم چه اتفاق داره، ارشد باید بررسی بکنه. 4 تا نمونه جهش‌یافته ژنتیکی کنار هم قرار گرفتن، یکی از اونی که خواسترن، من هیچ درمانی هم ندارم جز صبر بر مصیبتی، بالاخره مصیبتی که آرز شده. ما انسان ها، حالا شما رو نمیدونم، ما انسان ها به طور طبیعی اینجا ناراحت میشیم. خب یعنی چرا ازت میگه بهش رفتن راحت تره؟ چون ما اگر مشکل خاصی نداشته باشیم از کار خوب حس خوب پیدا میکنیم، از کار بد. حالا چشم، حالا شما ممکنه الان بگید که آخه این که مثلا آدم یه جای غیبت میکنه اون انقدر تلخ نیست که زیر پای یه بچه میزنه و بچه با سر میخوره زمین، پس ما کیف بعضی کارهای خوبو مثل اینکه بچه رو مادرش رسوندیم خیلی واضح میفهمیم، شر و گرفتاری یه کارهای بدی مثل زدن زیر پای یه بچه رو خوب میفهمیم، اما کیفه یه نماز رو خوب نمیفهمیم، شر یه غیبت هم خوب نمیفهمیم. خب این مال چیه؟ مال اینه که ما خوبی رسوندن بچه به مادرش رو میبینیم میفهمیم، ولی نمازه رو نمیبینیم و نمیفهمیم. پس گیر از منه که نفهمیدم اون چیه. چرا یه کسی مثلا مثل آیت الله وحدت رحمت الله علیه میگیم آقا مثلا غیر المغضوب علیهم، آدم گریه میکنه دیگه، خدا ما جزء گمراه نباشیم ما، ولی وقتی میگه السلام علیک ایها النبی چرا زجه میزنه؟ اون جزء مصیبت داره که سلام بر تو پیامبر، اون مال اینه که آیه بجا احساس میکنه داره در بس الان باید که السلام علیکم حتی نماز تموم میشه. من چون نمیشناسم طعمشو نمیفهمم، لازم میگم سلام کنم زود تموم کنیم بریم، ولی اون چون میفهمه میگه این چقدر خوبه. بریم سراغ غیبت. چی شده؟ بچه ها میشنم صدای من دیگاره؟ آره. اما تو بحث غیبت، منی که حقیقت غیبت رو نمیبینم و نمیدونم، برمیگردم مثلا به ایشون میگن این فلانی خیلی والا اینا دور میزنن میرن جایی چون چاقن، اینا را نمیرن دیگه قل میخورن. بعد مثلا چون شعور ندارم میخندم مثلا بعد شما واقعا منظورم این نبود، یعنی اصلا مثلا چون اولش نخندیدید خودم رو گفتم ولی شما چون شعور دارین میخندید، ولی شما که نگاه میکنین حقیقت کار رو میبینین اصلا کامتون تلخ میشه. یعنی یه وقتی مرحوم مرزا آقای ملک تبریزی نشسته بودن، یکی نشسته بود گفتم ماه مبارک تو برنامه شبکه افق، یک کسی چیزی گفت، ایشون سرشون انداختن پایین فرمودن 40 روز منو به زحمت انداختید، یعنی من با غیبت مخالفم، نگو اون چیزم در مدون میگه غلطه، رد غیبتم کردم، 40 روز منو به زحمت انداختید، یعنی 40 روز باید تلاش بکنم اینو پاک کنم. شما که حقیقت غیبت منو میفهمید میبینید که من میگم آره این فلانی، بعد میبینید برادرم اینجاست از دنیا رفته، دارم کتفشو گاز میگیرم، خون از دهنم داره میچک، حالتون به هم میخوره، ولی من که اون حقیقت رو نمیبینم نیشم بازه، آره از فلانیت. اگر ما در مورد حقیقت عبادات و حقیقت گناهان اطلاع داشته باشیم، همونطور که از تحویل دادن بچه به مادرش همه وجودمون پر شعف میشه و از اینکه زیر پای بچه میزنیم میخوره زمین همه وجودمون رو غم میگیری چه کاری بود من کردم، تو اون کارم خواهیم شد. پس این حقیقت روایت امام صادق علیه السلام. اما من حقیقت گناه نمیدونم، اینجوری بکنم حالا این همه گناه، گناه ما کجای گناه؟ میگن آقا گناه میکنی بکن دیگه، لااقل استخفاف گناه نکن، نگو این گناه کوچیکه، چون گناه کوچیک بزرگ، گناه یعنی خدای تو گفتی زبونم لال، بی خود گفتی، حالا چه کوچیکشه بزرگش، کوچیک بزرگ که نداره که، یعنی خلاف امر خدا عمل کردن. چون حقیقتشو نمیدونیم یا مثلا مقایسه میکنی، ببخشینا حالا ما 500 هزار تومان رشوه گرفتیم 3000 ملت تو مملکت اختلاس کردن، عیب نداره طبقه هفتم داریم با خار بزرگ و آبجوش بالای 100 درجه، طبقه ششم داریم خار کوچیکتر آب 95 درجه، درجات مختلفه. بفهمید شما مگر حرف شما درست نی؟ پس حرف درست نباید با یه جمله درست بره زیر سوال. مثال میگی؟ الان واقعا مثال جزئی تو ذهنم مثلا خیلی اوقات برام پیش اومده که مثلا با دوستان صحبت کردیم بعد مثلا یه حرف کوچیکی گفتم باعث شده کل مسئله که من دارم میگم بره زیر سوال. میگن که یه وقت با یکی بحث میکنیم اصل بحثش ناحقه، وسطش حرف حق میگه، اینجا تکلیف چیه؟ درست میگم؟ ببینید اگر کسی وسط ناحقاش یه حقی میگه حتما اونو تایید بکنید تا انصافتون رو نشون بدید به طرف مقابل، بگید این که داری میگی موافقم، من کاملا با همین موافقم، اما این که این نیستش که، حالا برای میگفتم مثال بزن که ببینم مثلا تو چه بحثی دارید اینو میگید. آره آره بسیار خوب، شما بگید که آره شما میگی که جمهوری اسلامی مثلا در برقراری عدالت اجتماعی ضعف داره، مگه من میگم نداره؟ رهبر مملکت هم میگه داره، اینو که قبول داریم. اما که تو میگی تو این 40 سال همه چی بدبختی بوده، قبلش همه چی خوشبختی، خب یا من 100 تا مثال نقض بگم، اونجا که درست میگه رو تایید بکن، یه موقع بلای تو بحثتون چون طرف افتاده روی دنده ناحق، حقش رو رد نکنی، یعنی دایره انصاف خارج نشید تو بحث کردم. ولی این یه چیزی میخواد، یه حدت ذهنی میخواد، میفهمی؟ یعنی خیلی ذهن تو باید جوال باشه که حقش از وسط بحثش بکشین بیرون، اما نذارین غلبه بکن، بگی این جمله درست، اما قبل و بعدش به این ربطی نداره، ضمن این که این جملات غلطاش اینه، اینی که من میگم درستش اینه. اون که شما میگید به نظرم این جوریه، شاید طرف مقابل خیلی باهوشه، وسط ناحق یه حق میگه، انگار مثلا میخواد یه پای شما رو تو کشتی بگیره، حواس که پرت شد یه خمو بکنه دو خم، یعنی شاید او با قلق داره این. اگه این کارو میکنه باید مهارتتون تو مناظره. آره لذا من هم اولش میگم آقا ببین اشکالات جمهوری اسلامی هر چی تو بگی من 10 تا بیشترش بلدم، حرف تو بگو ببینم چیه، طرف خالص سلاح میشه. میگم تو بگی فلان جا جمهوری اسلامی اشکال داره، من 10 تا دیگه‌اشو میدونم که تو یه دونه‌اش هم خبر نداری، اما یه فرایند رو باید نگاه کرد یا مصداق رو. اگه به مصداق از حکومت پیغمبر و امیرالمومنین برات مثال میدم تا همه حکومت‌های دنیا که اینا که تو داری میگی فتو فراوان توشون هست. اما سوم بفرمایید شما وسط بگید.
سخت یعنی چی؟ میگم من مخالفه؟ نه، این که الان یک جمله که میگین میخوام یه حدیث بگین یا بگین بگین میگن که در مقابل حدیث موسی علیه السلام که میگن رفتن به سمت بهش راحته، قرآن میگه وستعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون، بزرگه. یا والذین جاهدوا فینا، جهاد بکنید. من به آیاتی که خوندید آیه اضافه میکنم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نه سخت نیست دیگه، سخت نیست. والذین جاهدوا فینا، جهاد یعنی چی؟ ریشه لغوی یعنی تلاش. این تلاش بعضی وقتا جنگ نظامیه، بعضی وقتا جنگ علمیه. ما آدمای مختلفی هستیم با توانهای مختلف، هر کی توان خودش. الان هر کی بر اساس توان خودش بخواد کار بکنه، سخته یا آسونه؟ من میگم آسونه. چرا آسونه؟ چون مطابق فطرته. یعنی من الان حرکت میکنم برای جهاد علمیه، بچه‌های مناطق به قول بچه‌های دیروز مستعد خدمت، نه محروم، میرم مثلا درس میدم. این کار چون مطابق فطرت منه آسونه. حالا شما یه جور دیگه نگاه کنین، ای بابا سفر با ماشین شخصی، رسیدی اونجا نه جای درست حسابی است، به بچه‌ها درس میدی، استعدادشون ضعیفه، امکانات نیست، نه درست میخوری نه میخوابی، آفتاب میخوره، بعد دو ماه برمیگردی شدی مثل مردم زیمبابوه. سخته به یه معنا، اما اگر واقعیتش که همین که بهشون گفتم حقیقت عمل رو دیده باشم، دارم کیف میکنم. برای اینه که این بچه هایی که تو اردوهای جهادی میرن، آدم میبینه که دارن طفلک ها جون میکنن، ولی حس خوبی دارن. پس این که میگیم سخته، حقیقت عمل سخته یا ارتکابش برای کسی که نمیدونه و انها لکبیرتون، اینا خیلی بزرگن. مگه برای آدم های خاشه؟ بزرگی نماز برای امیرالمومنین با بزرگی نماز برای من فرق میکنه. از من اونو نخواستن ها، و الله حتما حرف شما درست بود. کاملش کنم، حقیقت عمل شیرینه، فرایند و برایندم شیرینه اگه بدونم هدف چیه. یعنی وقت من به شما میگم بیاید بریم فلان جا، میگید خب میام تهش رو بیام، خب تو راه خسته میشیم، گاهی سرخ شدیم سربالایی اما اگه اول بگم میخوایم بریم فلانجا، تمام راه شما لذت میبرید چون مقصد رو دوست دارید. این میشه شناخت حقیقت عمل. بهش آره قطعا موثره. یعنی اگه شما مزاق منو خراب کردین، اون هدفی که برای همه شیرینه برای من تلخ میشه. میگیم بریم اردو جهادی، برو با ولافیه، اما فطرت میگفت خب این گناه داره من دیگه خدا اینا عزیزی محروم شما، بریم اینو برسونیم. یه نفر دیگه شما بگین. بله تلی حکمت بودین؟ تلی حکمت بودین؟ تا چه ساعتی؟ چی؟ تا آخر؟ خب ساعت 5 بودین دیگه. میگن که همین اولی رو بزنین از آبگل در بیاریم. میگن که شیطان خلقتش مشیت خدا بود از اول. یعنی سوال اینه که اگر مثلا شیطان نافرمانی رو نمیکرد، خدا یه موجود دیگه خلق میکرد که همین کارو بکنه. اینه دیگه مد نظرتون. ببینید شیطان از اول خلق نشده. گفتم شیطان کلب معلمه. کلب معلم یعنی چی؟ یعنی جسدان سگ دست‌آموزه، یه حدی نمیتونه بیشتر کار بکنه. شیطان اول چجوری خلق شد؟ موجودی خلق شد، شروع کرد به عبادت، از جن بود، انقدر خوب عبادت کرد که شد استاد ملائک. پس قرار نبود شیطان، خدا شیطان رو خلق نکرد، مشیت این نبود که لزوماً او رو چپ کنه و حالا تو برو انسان‌ها رو چیکار کن، مثلا گمراه کن. اصلا این نبود. شیطان با اختیار خودش چیکار کرد؟ این راه رو برگزید. سوال، اگر که خداوند شیطان رو نداشت، آیا یک موجود دیگری در عالم می بود که این کار رو بکنه؟ یا نفس خود آدم ها در تعامل نفوس با همدیگه، نفس اماره، یه چیزایی تولید می شد که همون کار شیطان انجام بده؟ نمی دونیم.
این مثلا اون جایی که اگر خدا اینجوری میشد اینو چیکار میکرد؟ ما نمیدونیم، داریم احتمال میدیم چون اتفاق که نیفتاده. اما اینکه شیطان مشیت قطعی خدا بود برمیگرده به رابطه علم خدا و اختیار جن و انس. خداوند علم دارد، در این حال ما چی داریم؟ اختیار داریم. علم خداوند چون محدود به زمان و مکان و ابعاد اینا نیست، همه چی میدونه، در این حال اون علم مزیل اختیار ما نیستش. پس اینکه تو مشیت خدا بود، خدا علم داشت، ولی خدا شیطانو هول نداد به این سمت تا مشیتش درست بشه. یعنی خدا هی به شیطان میگفت یه خرابکاری بکن، شیطان گفت نه من عبادت میکنم، و خدا گفت به شیطان گفت سجده کن، گفت باشه سجده میکنم، خدا گفت نه سجده نکن، میخوام تو اینا رو منو. اینطوری نبوده. یعنی همون جمع علم خدا و اختیار ما با هم که تو سطح 5 خوندیم. خب ادامه سوالشون رو بگن. دقیقا در راستای رحمت واسعه خداست که یه موجود گذاشت. اگر شیطان و نفس اماره بودن، خدا و اولیا و نفس لوامه نبودن، این حرف خوب بود. اما وقتی خداوند در این تعویضی در وجود ما گذاشته که مطابق فطرتمونه و امتیازهایی که به این برمیده با اون فرق داره، خوب نهت کنید. خدا میگه من جواب الحسنت فلهو عشر امثالها، ولی من جواب سیعته فلا یجزا الا مثل. یعنی شما کار بد بکنی یکی، کار خیر ده برابره. کار بد کردی توبه بکنی، یعنی نگاه کنین همش خدا داره این جنبه رو تقویت میکنه، مساوی برخورد نکرده. اگه میخواست مساوی برخورد بکنه که از ما یه نفرم باقی نمیمون. پس اقتضای رحمت خدا این بوده که هی موضوعاتی که توش رحمت پررنگ باشه تو این دنیا میبینیم. تازه ما هنوز آخرت رو ندیدیم، ولی روایت داریم که در روز قیامت انقدر رحمت خدا گسترده میشه که شیطان طمع میکنه که منم آمرزیده بشم. پس حالا اینو باز الان گفتم چیز نش، عجب باز این آخوندا سخت کردن کارو. نه نه حال اینجوری نشین. رحمت خداوند در قیامت انقدر بروز پیدا میکنه که روایت میگه که شیطان طمع میکنه، میگه اگه انقدر رحمت هست که خب ما هم هستیم، که حتی شامل حالش نمیشه. اینو عرض بکنم شیطین توجه داشته باشن، شامل حالشون نخواهد شد انشالله و در جهنم خواهند بود. نکته بله خواهش مونم. خوشحال نمیشن یا بروز نمیدن خوشحالی رو؟ میگن که ما در احوال بزرگان که نگاه کنیم کار خوب که میکنن خوشحال نمیشن، حتما خوشحال میشن، یعنی حال خوبی از بندگی خدا پیدا میکنن. اما بنده خوب خدا کار کوچیک خودشو جلو خدا گنده نمیبینه، چون خودشو کوچیک و عظمت رو بلند میبینه. من کوچولو یه کاری میکنم، داشتین کار داشتین، یعنی انقدر خوشحالم، همه اومدم سر کلاس، خب خوبی سلامت چی شد استاد، یک صدقه بیرون دادم اینا، بی ظرفیت من ظرفیت. او خوشحال، شاید نوع خوشحالیش چون همراه با خضوع و خشوع در مقابل خودم، ولی این کلمه که حال دلمون خوبه که من خیلی بهش علاقه ندارم، اونم دلش حس خوبی داره، نگم حال دلمون خوبه، باب شده همه، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من چی میکنم حال دلم نمیدونم چه جوری، حال دل خوبه اما حال کبد مثلا خوب نی، میشه اونجوری. لذا اونا بروزشون از ما کمتره، چون ظرفیت بزرگتره، آب عظیم رو یه باد کوچولو نمیتونه کنه، ولی یه استکان آب یه فوت هم که بکنی شروع میکنه به تکون خوردن. بفرمایید. دوره آره. میگن که شما میگید باید حقیقت عمل رو تو پاسخ به سوال ایشون باید درک بکنیم که حقیقت عمل اینه، تا درک نکنیم اون خیرش و شرش رو نمیفهمیم. ببینید این که میگن ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگه تقوا ورزید خدا بهتون یه سنجه میده، خوب و بد رو میفهمید. این کاملا ذو مراتب و متلازمه، یعنی شما یکم بندگی میکنین خدا یه سنجه میده، از اینکه حق و باطل میفهمین خوشتون میاد، عمل میکنین یه پله بالا، اینا اینجوری میرن بالا. یعنی یه مفهوم صفر و یکی نیستن که یه آدم نداره یا داره، یعنی ایشون یا حقیقت عمل رو کامل میفهمه یا حقیقت عمل کامل نمیفهمه. مثالش رو بگم، الان من غیبت رو گفتم، قطعا حالا شما که الحمدلله مزینید به این جور مباحث، اما شاید الان من اینجوری مثال زدم که برادرم اینجاست از دنیا رفته، دارم گوشتشو گاز میزنم، این تجسم زشتی غیبت تا یکی دو روز چند روز تو ذهن شما باشه. خب این یعنی شما الان حقیقت غیبت رو میبینین؟ نه نمیبینین، ولی شنیدین تجسم میکنین. اگر این حالته هی تکرار بشه، آروم آروم میتونین ببینین. پس فهم حقیقت عمل حد اعلاش اون عین الیقینه و بالا حق الیقین، پایینش علم الیقینه، یعنی اول علم بعد عین بعد حق. فعلا شاید ما در همین حد که آقا غیبت بوی بد دهان رو ایجاد میکنه، همین رو من بگم من غیبت نکنم، بگم خوردن گوشت برادر مؤمن مرده است بیشتر بشه، یکم میرم جلوتر یه باری علم پیدا میکنم، بعد عین بعد حق، هیچ کدوم از اینا آنی ایجاد نمیشه. پس این که هی به ما میگن انجام واجب و ترک معارض به اندازه علمتون، یعنی بابا این شمعی که دستته تو باش حرکت کن، هر چی میری جلوتر به در خروج نزدیکتر میشی، ولی چون در خروجی رو نمیبینی خودت متوجه پیشرفته نمیشی. ما این کلک از شیطون میخوریم، ای کاش خوب بفهمینن چی دارم میگم. شیطون معمولا این کلک رو به شما میزنه که میگه چون تو غایت رو نمیبینی پس حرکت نکردی، درک شما حرکت کردین. او شیطون به کسی کار افتاده برای خودش یه کاری نداره، شیطون سراغ کسی میاد که داره یه حرکت، یکی نشسته که نشسته، به قول این مثال معروف که قطار رو سنگ میخوره که داره حرکت میکنه، قطار که واسه که سنگ نمیزنه، شما داری حرکت از کجا معلوم؟ من الان خوبم، خوبی حرکت کن، آخه کم دارم میرم، خوبه این نوره یه کمه، خوبه خوبه خوبه، برو تو برو، یاری اینجور کنی ای در خروج اما دیگه من شهید شدم نیستم انشالله. خب بابا در خروج رسیدی، اما هی میگی در نیست که، بابا تو با این حرکت بکن به یه بلوغی برسی، درم جلو سبز میشه. ما کم صبریم تو خودم میگم تو عبادت خدا کم صبریم، لذا اینجوری میکنیم خدا فلان چیزو بده نمیده، من باید قهرم، نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، از فردا میرم تو خیام به مردم فحش بد میدم، شبام شعار میدم مثلا زن زندگی آزادی. خدا میگه اصلا ما میدونیم حکایت رو مثل چیه، اینیم طرف رفت تو کابین خلبان گفت یا برو فرانسه یا شلیک کرد کش طرفو، گفتن خب تو گفتیم یا برو فرانسه یا تهدیدو میگفتی بعد شلیک، تو نگفته شلیک کردی که، ما این شکلیم با خدا، خدا فلان حاجتو میدی یا قهرم، خدا میگه خب بده واسه که بدم حاجت تو، اصلا دارم میدم، یعنی الان گفتم جبرئیل بره از خزانه بیاره یه دو دقیقه طول میکشه، نه دیگه همون زود بعد میدادی. بابا اصلا ما شما داری الان چیکار میکنی؟ نمازام میخونم، روزام میگیرم، حسن خلق دارم، بعد داری حرکت میکنی چیزی نمیبینم، صبر کن استاد. خب اجازه بده من قاشق نگاه کنم کچه، صبر کن صبر کن حرکت کن، درو نمیبینم حرکت کن، همه شما 20 ساله ما شما رو میشنیم همش میگین حرکت کن حرکت کن، این کوفتی کی میرسه؟ حرکت کن، شما دارین میری، اونی که چش داره میبینه شما رو که دارید به سمت مقصد میرین، ولی خودتون چون ما همیشه از تو نگاه میکنیم هیچ وقت بیرون نگاه حرفی بی خود زدیم چقدر شیطان کدوم حدیث کدوم حدیث اون که به سمت چیز وقتی استاد محترم حفظه الله میخونن یعنی چی؟ اصلا به نظرم این قسمت از کلاس هست بکن، حالا یه نفر که متخصص سکه از رای آلبوم و اینا یه دم که زیر لنگ بچه ها میزنن خوشحال میشه، یکی امام صادق دو ردیفون وسط موندن اونا را نمیدونم، اونا دو دقیقه دیگه شما هم خودتون رو روم میکنین یک چیزی میپنه. سوم شیطان کلب معلمه، شیطان سگ دستاموز جسارتن، آنچه خدا بهش اجازه، این که فیلم میسازیم شیطانی میکنیم حاکم علت ها، غلطه، شیطان هیچ غلطی نمیتونه، همونطور که شیطان موجود در دنیا و امریکا هم میتونه غلطی بکنه، شیطان کاری نیست. بفهمید چی؟ نه سوالش اینه که سریال لوسیفر رو دیدین؟ اغراق کرده شنیدم، اونم اغراق میزه؟ اه؟ نه نه چند قسمته؟ پنج سریه؟ اجازه میفرمایید خود فرد گوینده توضیح، همه ما هم دیدیم، ما هم دیدیم، خیلی خوب، دکتر ارنست که نبوده که، حالا بقیه هم دیدن چیه؟ ام. ببنده خدا این مدت قبل یه چیز برای من آورده هارد، یک سری سریال های معروف دنیا رو میگه به قرآن شما قسمت اول رو ببینی میشینین پاش. بهش میگم ببین من اصلا وقت نمی، اون موقع که اینا هم اینجوری شما بلاشین بشین اینجا چون هم نوعان شما اینجا، از اینجا هم میگن بدین به ما بدین به ما. شما چجوریه؟ یه صدقه بعد کلاس برای سلامتی اینا بدین شما. بهش گفتم وقت نمی کنم. آتی میدونم جذابیت سریال میفهمم قسمت اول ببینه، مثل کتابی که من باز میکنم از ارتباط سکنم دارم شروع میکنم به خوندن، تندی پرتابش میکنم که شروع نکنم به خوندن. میگیره آدمو ولی نشیده بود، یعنی شنیده بودم سریال ساخته شده، این جزئیات که میگید و نمیدونستم. 5 تا 20 قسمت نمیشه، پایتخت رو میبینم ترجیح میدم نوخه رو ببینم. خب شیطون چه کار است تو این عالم؟ خوب نهایت کنین. بعضی وقتا شیطون جرأت داره آزار بده. سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها آیه شریفه 83 رو ببینید. سوره مبارکه مریم آیه شریفه 83 جزء 16 هم. آوردید؟ مورد دوم نه، فقط توضیح دادن. آیه بذارین بریم آیه رو آوردین همه. آیه شریفه 83 سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها میفرماید که الم تر انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین، نیدی که فرستادیم شیاطین بر کافرین تعزهم عزا، اونا رو چیکار کنن؟ اذیت کنن، اذیت کردنی مفعول مطلق، اذیت کنن، اذیت کردنی. اما دقت داری شیاطین رفتن اذیت کردن؟ نه، نقطه آیه چیه؟ علم تره انا ما فرستادیم، ما نمیخواستیم نمیشد، میرن اذیت میکنن خدا. سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 27 هم ببینید. بگم اینو اعراف 27 رو ببینید. ابتدای آیه بحث اینه که مراقب باشید شیطان شما رو مثل پدر و مادرتون آدم و حوا بهش بیرون نکنه و اینها. بیاین آخر آیه، انه یراکم هوا و قبیله من حیث لا ترونه، شیطان و یاران شما رو از اون جایی میبینن که شما اونا رو، یعنی اونا دستشون به چیزی میرسه، خیلی چیزه، یه دشمنی ما رو میبینه ما اونو نمیبینیم، خب پدر ما رو در میاره. ولی دقت کنید تو همین آیه، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شیطان ولی کیه؟ کسی ایمان نیاره، ایمان همین هم اعتقاد قلبی هم عمل جوارحی. ولی کی قرار داد؟ انا جعلنا، بابا اول و آخرش چیه؟ همه چی دست خداست، امر شیطان، وسوسه شیطان، اذیتش، ولا همش تش دست منه. بعد میرسم، یعنی خدایا همش دست تو، این یه پیغامی برام داره دیگه. آره دیگه وقتی همش دست خداست، یعنی شما اگه نگران این موجود هستی برو سراغه صاحبشونه. شیطان این نیست که خودش بتونه، حالا در ادامه باز میرسیم تو انه لکم عدوون مبین که حالا چی کار میخواد بکنه. برای تو فیلم هایی که عرض کردم جزیش میسازیم برای شیطان قدرت استقلالی قاید، این خلاف صریح آیات قرآن کریمه، خلاف صریحه. ته شیطان اینه که اینجوری میکنه، دستمو نمیدم، این اگه تونست یه انگشت منو بگیره تکون بده، بعد نشون میدیم پشت فرمون میشینه تصادف ایجاد میکنه. غلطه یا کجا میگه شما؟ بفهمین ردیف آخر بگین بعد شما بفهمین. شما آفرین، میگن که خدا میگه ما قرار میدیم، اینجوری سوال شما رو تشدید کنم، پس یعنی خدا اینجوری میکنه، شیطان اینو بزن این انا یعنی چی؟ ما قرار میدیم یعنی چی؟ ما تو نظام علی معلولی قرار میدیم، اون این ستا یه کاری میکنن مشمول این میشن که ما شیطان و ولی اونا قرار بدیم. اونا یه کاری میکنن، والله خدا خب من اینجا نشستم دارم بعد این میکنم، خدا من یه شرمنده قلم یه چند وقتی کسی پیدا نمیکنم شیطان رفتم سراغش، انا دو گفتم بیا سراغ تو، من که کاری نکردم که.
پس اون انا هم تابع نظام علی معلولیه، من یه کاری میکنم که خودم، مثل اونجا که نهدی من نشا و ناظر ما هدایت میکنیم ما گمراه میکنیم، پلن پلومی نیست، چجوری گمراه میکنی؟ این راه گمراهی رو پیش گرفته، مهر گمراهی میزنه، این راه هدایت رو پیش گرفته، مهر هدایت رو میزنه. پس ما درست میگین در طول کاری میکنیم که خدا مهر بزنه. بله قطعاً قطعاً. آیا ممکنه شیطون وسوسه کنه خدای کار کنه وسوسه شیطون بپره هوا؟ قطعاً میرسیم بهش. اصلا ما سلاح داریم، فقط کافی بکشیمش. ما سلاحمون توی غلاف اینجا، میگم بکش. چیکار کنم؟ میگم اینو بکش بیرون، اینو دیگه در بیاری خورده تو صورت شیطون. نمی‌کنیم این کارو، بعد میزنه ما رو وسط. کی شما فهمید؟ با مدت زمان که چی بوده؟ فرمایش حساسیتون رد نمی کنم. میگن برخی حساسیت می فرمایند که شیطان به واسطه اون دوره‌ای که در محضر خداوند بوده صاحب یه قدرت و نفوذیه، بعضی وقتا اینو میبره در قالب بت‌ها باعث گمراهی مردم میشه. درست عرض میکنم؟ یه نکته رو یا اساتیدتون نگفتن یا شما الان نقل نمی‌کنید. شیطان جنه، یه سری محدودیت‌های انسو نداره. یه درخت اینجا خشکه، شیطان میدونه که این درخته مثلا ریشاش الان به حدی رسیده که میتونه از عمق زمین آب بگیره. اون میفهمه، من ظاهرا میبینم نمیتونم بفهمم چون محدودم، اون محدودیت نداره، میتونه بره ببینه. دقت کنید به حرفم. میاد ایشونو وسوسه میکنه، میگه برای این درخت مال ایشونه، برای که درخت باربر بشه برای بت مثلا یه مقدار شیرینی ببر، وسوسش میکنه، اینم میبره. بعد که میبره این درخته بر اساس نظام علی معلولی ثمره میده، این تقارن علیت معنا میشه. خب شیطان به واسطه عدم محدودیت چون میدونه یه چیزایی رو متناسب با آنچه میدونه وسوسه میکنه، و چون وسوسه او بعد با واقعیت تقارن پیدا میکنه، اونی که اینو نمیدونه این تقارن رو علیت معنا میکنه، گمراه میشه. پس نمیتونه، دقت کردین، نمیتونه بره به بوته قدرتی بوده که سنگه، که او یه علمی داره که لذا بعد از اینکه شیطان رانده شد کجا میرفت؟ بهترین و بیشترین مصاحبت شیطان بعد از خروج با کیاست؟ با انبیاه. چرا؟ اصلا بغیر در حد خودش با حضرت موسی علیه السلام خیلی رفیق بود، می اومد انقدر حضرت موسی مراتب کمالش، گفت تو این همه آدم مثلا موجود حسابی بر چی اینجوری شدی؟ یا برگرد. گفت باشه من حاضرم، برو به خدا قبول میکنه. حضرت موسی علیه السلام خدمت خداوند گفتش که خدایا این مثلا توبه بکنه من واسطه میشم. خداوند گفت تو محترمی، میپذیرم. بره قبر آدم سلام الله علیه سجده بکنه، توبهش قبوله. حضرت موسی خیلی خوشحال شد، اومد گفت گرفتم، برو قبر آدم سجده بکنی، تمام. گفت من به خودش سجده نکردم، به قبرش عمرن بکنم. خب یعنی شیطان بعد از اینکه رانده با حضرت یحیی علیه السلام خیلی اونس داشت، میومد با پیغمبرا، میومد چون چیزایی بلد بود دیگه، این حرفایی که بلد بود که افراد عادی با پیغمبرا مثلا بدبستون صحبت فلان اینا، ولی پیغمبر ای جایی میفهمیدن شیطان میکنه دیگه میروندنش. پس قدرت شیطان به اینی که گفتمه، به این که علومی از عالم یه چیزایی میدونه، ولی این که چجوری اینو چیز میکنه، ظاهر میکنه که بتونه امر مشتبه بکنه، مثال چیزی شبیه این چیزی که گفتم ها. حالا احتمالاً منظور اساتیدتون هم همین بود. اما بحث شیطان همه علاقه من، مثل بحث سرقته. سرقت باز دوتا مشتری داشت، شیطان اندالا پره. خیلی داریم سوال. گوساله سامری چی شده؟ کی داریم گوساله سامری؟
این سوال شما اصلا یک نقطه داشت، ادامه نمیتونه داشتش. بفهمید سوال دوم، گوساله سامری رو کی گفت؟ خودتون. که چی شد؟ اگه قول میدین سوال بعدی رو نپرسین میگم کوتاه. شما وقتی یه چیزی رو از چوب یا آهن بیشتر که زود مونک اینو درست بکنین، باد اگه بازه این صدا رو میده اینجوری میده، یه صدای، ولی صدای سامری اینجوری نبود، خور داشت، یه حالت مثلا خور خور بود. حضرت موسی علیه السلام وقتی اومد بالا سر گوساله، یه روایتی واسات خوندم روایتو، ولی نرفتم سندشو نکنم، ولی خیلی طبیعی می نماید. حضرت که اومد جلو که اینو وردارن و بسوزونن و ببرن، دید این صدا اینجوری میاد، این صدای باد نیست، صدا با اینجوری باید باشه. رو کرد به خدا، گفت خدایا صدایی که از تو این تیکه آهن داره میاد صدای باد نی، باد میپیچه صداش این نی. خدا گفت اون تیکه‌شو خودم گذاشتم. خدا گفت اون خوره رو خودم گذاشتم، خوره آخر رو. برای چی؟ برای اینکه یه جایی من امتحان میخوام بکنم. شما دو رکعت نماز شب توپل میخونی، فردا صبحش میایین میبینین که ضبط ماشینتون رو دزدیدن. خب یه وقتی تو همین کلاس تفسیر یکی از بچه‌ها یه نامه‌ای داد که استاد انقدر گفتین خمس خمس خمس، رفتم با همسرم صحبت کردم راضیش کردم برای اولین بار بریم خمس بدیم. رفتیم دو نفری دفتر مرجع حساب کردیم خمس، اومدیم بیرون دیدیم شیشه ماشین رو شکستن، ضبط ماشینمون رو دزدیدن. یالا شیشه رو ضبط رو دزدیدن. همسرم گفت بیا، استادتون گفت خدا برکت میده. همین بود، همه خندیدن. گفتم حالا خندیدیم بالاخره تموم شد. حالا من این نکته بگم، اگه بگم قرار بود ماشینتون رو ببرن چون خمس دادید فقط ضبطش رو بردن چی؟ همه ساکت شدن. گفتم این کشف و شهود نیست، دارم یه سوال میپرسم. یه سال دو سال گذشت، اون موقع دانشگاه تهران بود کلاس تفسیر، دیگه بچه‌ها نامه داد که اون فرد گفته به استاد بگین بعد مدتی طوری برکت تو زندگیمون جاری شده اصلا نمیدونیم چیکار بکنیم، همینجوری داره میاد. من گفتم نه، من اون موقع تعجب کردم نه الان، توش عادیه. گای نمیدونم اینی که دارم میگم، میدونم 2000 تا سوال ایجاد میکنه، ولی سوال نپرسید. اما خیلی به حرفم گوش کنین، بعضی وقتا خدا دقیقاً زمانی گوش ما رو میکشه که ما خیلی آدم خوبی شدیم. خب یعنی مثلا عادی بودم، اتفاقات خوب پیش میرم، از موقعی که آدم حسابی شدم همه چی پیچ میخوره. یعنی چیز عادی، ماشین من 30 سال داشتم تا الان خراب نمیشده، شبایی که نماز شب با اشکام میکنم، صبح میخوام برم یا استارت نمیخوره یا پنچره یا فلانه. اگر این اتفاق افتاد بشکن بزنید بپرید به سمت آسمون، یعنی انشاءالله خدا شما رو پسندیده. این ملائک، این تیکه که تو روایت داریم، یه جای خدا به ملائک بگه بنده منو نگاه کنید، جایی که چون اینا گفتن که اتج علو فی آمن یفسد و فی آفا یسفک الدماء، خدا میگه نگاه کنید اینو گفتین یسفک الدماء. اگر خوب عمل میکنید و یه جاهایی سنگ میفته خوب عمل میکنید. خوب نمیخوام بگم کشف و شهودی، واقعا داریم وظایفی که بلدیم، یه موقع غرور و یه الله اکبر نمازو داشتیم، اون نه، واقعا کاری که بلدم انجام میدم، خلوتم پررنگ، ملاحظه دیگرانی میکنم، همه چی، یعنی هر چی بلدم از انجام واجب و ترک حرام دارم انجام میدم، دائما میزنه، هی میزنه، هی میزنه. اینجا یعنی چطوری بنده من میخوامت؟ این یعنی این. اگر اینجا ببرین سری خدا دستشو بر میداره، میگی بهش نعمت بدین که نره، ولی همچنان تا آخر اون بی کلاس باقی خواهید موند. اما اگه زد و باز ادامه دادین ادامه دادین ادامه دادین، خدا میگه اینا بدید، بیشتر بزنیدش، بزنید بدید بدید بدید. خدای من دو ساله داری من میزنه، دیگه نمیزنه، هیچی نکی، کلتون رو مثل قناری بندازید پایین، همینجور برید، هی میزنه، هی برید، هی میزنه، بله تا آخر عمرتون. خب نتیجهشون وقت این میشه، میریم اون ور احساس میکنیم بر ماست، میگن این ورودیشه. برای چی؟ میگن خیلی خوب بودی تو، هر چی ما زدیم تو با صبوری کردیم، این که راضی بودی به رضای ما، تو اون لحظات گفتی الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود، این یعنی این که تو آره من نمیگم اونا، خدا اونو سر من که نمیگم اصلا ظرفیت اونو ندارم، ولی میگم اگه یه مدت آدم خوبی هستیم بعدش یه اتفاقی میفته، تو رو خدا ادای آدم های تازه به دوران رسیده رو در زود نگی. خدا یه هفته نمازم خوب کرده بودم، میخواست اینجوری کنی با من؟ میگه تو رو دوست دارم، از کسی اینجوری نمیزنم، تو رو دوست داشتم زدمت، والله خیلی واسن تو سرشون گیدم پایین بزن پس کله من مثلا نمیزنم، تو رو دوست داشتم. ولی این یکم صبر میخواد، که من معمولا، یعنی من معمولا اینجوری هم که خدا دستا پایین همه خاموش، که خدایا یا من الان دعا میکنم تا من دعا کردم همه رو مستجاب میکنی، یا من قهر میکنم میرم میشم نتانیاهو. او یه هست دیگه، نیاز به دومی. ظهور شیطنت در تابعان، این که شیطان شیطنت میکنه یه تابعینی داره، یه حرفشو گوش میکنن دیگه، این جانب که در مقابل شما هستم الگوی تام و تمام و آینه عبرت تبعیت از شیطان. این تبعیت از شیطان چی کار میکنه با انسان؟ قرآن تو سه تا آیه میگی که این شیطنته بروزش چیه، یعنی این که تابعه چی کار میکنه، چه واکنشی داره که ما میفهمیم این داره تبعیت میکنه، این قشنگ منو تحت امر شیطانه. یک، گمراهی در شناخت. سوره معرکه نساء آیه شریفه 119 رو ببینید. سوره معرکه نساء آیه شریفه 119 آوردید؟ جزء پنجم. خب میفرماید که شیطان چیکار میکنه؟ بلا اذلن نهم. یک، به تاکیداش دقت دارید دیگه، لام تاکید نون تاکید، حتما و قطعا گمراهشون میکنم همه رو. بلا امنین نهم، چیکار میکنم؟ آرزوهای طول و دراز بیخودی الکی. ولا امرن نهم، بهشون امر میکنم. فلیبتکن آذان الانعام، چیکار میکنن؟ گوشه حیوانا رو سوراخ میکنن. یه رسم و رسومات غلطی اون موقع داشتن، مثلا کارایی میکردن، این حیوانی که گوشش اینه فلانه، این مثلا دمش فلانه، مسخره بازیه. ولا امرن نهم، باز امر میکنم. فلیغیرن خلق الله، که تو خلقت خدا هم چیکار کنن؟ دست ببرن تغییر. و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله، فقط خسر خسانم. شیطان چیکار میکنه؟ میاد یه جوری تو شناخت ما خرابکاری ایجاد بکنه، آرزو بده، امر به این و اون بکنه. مگه آرزو، آرزوی طول و دراز، امر به سو چیکار میکنه؟ ابزار شناختی ما عقلمونه. اون چیزی که عقل رو تحت شعا قرار میده چیه؟ نه، یه چیز دیگه میخوام الان بگیم. خیال. چه؟ خیال. کی گفت خیال؟ آفرین. شما دو نفر با هم، شما دو نفر با هم همکار بشین چون ذهناتون نزدیکه. خیال و وهمه. آقای دکتر دینانی میفرمودن که من رفتم پیش علامه برای فلسفه و اینا، اولین سوالی که علامه از من پرسیدن، حالا یکی از اولین سوالاتون جلسه اول این بود، فرمودن اهل شعری؟ خوب دقت کنید. گفتم آره. گفتن شعر رو بذار کنار. شعر چی میاره؟ تخیل و حتی حالا شعر حماسی آینه بزنه، غالبا شعر تخیل توهمه دیگه، جسارت نکنیم به شاعران، این حرفه است. فهمیدن این با فلسفه جور در نمیاد، بذار کنار. عقل میخواد واقعی حرکت بکنه، آرزو تو رو دچار چی میکنه؟ نشستم من رئیس جمهور بشم، بعد قهرمان سنگین وزن، وزن برداری هم بشم، مثلا 550 کیلوگرم بلند کنم، بعد اگه بشه قهرمان شنای 100 متر و 200 متر هم بشم، اگه بشه کوهنورد بشم، هفته یه بار برم اورست. شما به نظر میرسه ترافیک زیاد بوده، این بنده خدا که داشته قرصا رو می آورده ساعت هاست که تو ترافیک مونده، و شما خیلی قرص لازمی. اصلا یه شناگر با یه وزن بردار بدنشون هیچ شباهتی به هم نداره. برای وزن برداری یه سری عضلات باید تقویت بشن، برای شنا یه سری. بعد رئیس جمهورم بشی، رئیس جمهورشی که بری تمرین شنا و وزن برداری بعد از اورا، بعد اون وقت چجوری میخوای اورست بری؟ صبح خب یه نفرم تونتون جواب میده قشنگ معلومه که سابقه داری. امروز کلا در ردیف اول این دو قسمت، آره اون قسمت آخر فعلا چیزی مشاهده نشد، حالا ببینم اونا کی معلوم میشه. توهم هدف بزرگ داشته باشین. هدف ما چیه؟ ان شاءالله ما به درد امام زمان بخوریم، ان شاءالله اون هدف هممونه. هر جو امام زمان گفت، هر جو کار داشت. ولی اینه که تو داری میگی توهمه، توهم عقلو تعطیل میکنه، قوای شناختی تو به هم میزنه. یعنی من میگم بیاد ما این موضوع صحبت بکنیم، اینجوری میکنی به شنا و اورست و بعد وزن برداری ریاض شمول رب داره، میگم تفسیر قرآنه، دود نداره، نمیخوره. اون طرف امر به سوء هم شناخت ما رو خراب میکنه. اگر شیطان امر به سوء کرد و ما او رو آمر دونستیم و مأمور شدیم که امر او رو انجام بدیم، دیگه شناخت خودمون و عمل ناشی از شناخت خودمون دیگه برای ما موضوعیت پیدا. اولین کاری که شیطان باید بکنه با آدم ها اینه که اون دستگاه شناختیشون رو به هم بریزه. من اول کاری که میکنم نمیذارم تو بفهمی، تموم شد. من نذارم تو بفهمی چیه؟ تمامه، بردم. اون وقت هرچی من بگم تو همونو میشنوی، میپذیری، تحلیل میکنی و عمل میکنی. اولین کاری که شیطان باید بکنی اینه که عقل ما را کار بندازه. دو، کفران نعمتهای الهی. این همه خدا نعمت داده. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 16 رو عنایت کنید. جزء 8 سوره معرکه اعراف آیه شریفه 16. بله. یا با گناه انقدر بگم گناه بکنین که عقلتون کار بیفته، یا عقلتون رو طوری تنظیم بکنم که جز به گناه فرمان نده، یعنی نتونی چیز درست بشناسه. نه کاری، یعنی همین منو رو باز میکنم انقدر وسوسه میکنم تا شما بپذیرید. آوردید آیه به آیه بگم آیه 16 سوره معرکه نساء آوردین؟ سوره نساء گفتم، سوره اعراف. آیه شریفه 16 میفرماید که قال کی؟ شیطان. فبما اقویتنی، خدای حالا که منو گمراه کردی، خدا گمراه نکرد، خودت سجده نکردی، لعقدن لهم صراطک المستقیم. چیکار میکنم؟ تو مسیر صراط مستقیم کمین میکنم. ثم لآتینهم، میرم سراغشون، من بین ایدیهم، از جلو، و من خلفهم، از پشت، و عن ایمانهم، سمت، و عن شمائلهم، از سمت چپ، ولا تجدو اکثرهم شاکرین. من یه کاری میکنم اینا اهل شکر نشن. نقطه مقابل شکر چیه؟ کفر. لئن شکرتم و لئن کفرتم ان عذابی. دومی کاری که شیطان باید بکنه اینی که ما اهل کفران بشیم، شکر نعمت خداوند رو به جا نیاریم. یعنی اینکه حالا این از نعمت وجود، نعمت عقل، سلامت بدن، نعمت ولایت امیرالمومنین، نعمت پدر و مادر خوب، نعمت امنیت، نعمت سکونت در کشور امام زمان، هیچ، همه رو کفران کنیم. این کار دومه. اول قوای شناختی رو میزنه، بعد میاد سراغ چی؟ سراغ کفران نعمت. عملت هم چی؟ قد پردت. قدم سوم که دیگه شما کامل بشی عبد ذلیل، احتناک و تحت هم قرار دادنه، اینکه یه افساری بزنه ما رو. سوره معرکه اسراء آیه شریفه 62. چی رو ببخشم؟ میخوام قرآن بخونیم. منظور اینه که میگن که در مثلا تو فارسی میگیم از زمین و آسمون داره میباره. از زمین که نمیباره، منظورمون چیه؟ یعنی از همه طرف، جلو و عقب و راست و چپ. یعنی شیطان میگه از چهار سمت میرم سراغشون، هیچ راه فراری ندارن. یعنی اگه بخواد به جلو بره من هستم، بخواد عقب گرد بکنه هستم، به چپ بره هستم، به راست بره من هستم. یعنی در هر حال سعی میکنم چی؟ ببرمش. آره، بالا پایین مال خداست، پایین سجده است، بالا دعاست. چیه؟ نه جلو آینده نیست. توی آیه دیگه این چهار جهت رو گفتم، اما پایین و بالا رو خدا برای خودش گذاشته. پایین سجده است، بالا دعاست. بریم بحثو. اصلا موتور سوالات گرم میشه، حالت چیز داره، تا 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 با هم روشن میشه. اینو آیه رو بگم بعد بگین شما. یه نفرم اونجا بود گفتم بعد بگه اونا. شما سوال پرسیدین، سهمتون پره، بنگارید. چند گفتم؟ اسراء 62، مصدر باب افعال. قال بس احتناکه، ارایت که هاذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا. شیطان گفت خدایا این موجودی که اونو بر من چی دادی؟ برتری دادی. کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامه، اگه به من تا قیامت وقت بدی چیکار میکنم؟ من تمام ذریه این غیر از عده‌ایشون که نپذیرن اینا رو به احتناک میکشم. احتناک یعنی چی؟ فرمان برداری. به این معنی که افسار میندازم گردنشون، اینا رو میکشم دنبال خودم. یعنی وقتی شیطان، جای دیگه تو قرآن اومده، اما این دو بعد رو نگاه کنین تا به سومی برسین. عقلت رو از کار میندازم، قوای شناختی تو خراب میکنم، تو عملم کفران نعمت رو به منتقل میکنم، تو میشی چی؟ میشی محتنک من. تو دیگه از این به بعد افسار من گردنت، هر جا بکشم میای. این ستا رو از این جهت گفتیم که شیطنت شیطان در تابعانش اینجوری بروز میکنه. شما فهمید سوالتون رو؟ قضیه مرغ و تخم مرغ شد دیگه. آره، مزهشون اینه، میگن که شیطان به اذن خدا حق پیدا میکنه ما رو وسوسه بکنه. خب قبل از اینکه ما کار بدی بکنیم که خدا به او اذن نمیده، پس اولین کار بعدو چجوری انجام میدیم؟ حکایت این شکلیه. در وجود ما غریزه هست، خور و خواب و غضب و شهوت، اینا باید پاسخ داده بشه. ما باید خوب بخوریم، خوب بخوابیم، غضبمون به موقع بروز پیدا بکنه، شهوت هم به حد نیاز در خانواده بهش پاسخ بدیم. اگر ما تو همینا زیاده روی کردیم، فارغ از اینکه اصلا شیطان ما رو چیکار کنه، خانه درست میشه. یه روایتی داریم میگن این کارا زمینه شیطانه، اینجاها خانه شیطان میشه. وقتی ما تو یه چیزی کم و زیاد میکنیم، نه لزوما گناه، آمادگی پیدا میشه. بله، تو خیلی از موضوعات اون شیطان بیرونی باید سیخی بزنه که شیطان درونی بالاخره شروع کنه به فعالیت. اما یه جاهای زمینه سازی اولیه میشه. زمینه سازی اولیه که شد، ارتباط چی میشه؟ مثل آنتن، مثلا بلا تشبیه، شما یه آنتنی گذاشتین پشت پشت بوم، میخواد مثلا تلویزیون بگیرن. قدیم، حالا الان که خوب شده، قدیم پشت بوم خوبه، خوبه، همینجوری دیگه دارم خودم رو پشت بوم نمیدونم واسن که تکون بدید. هر چی چیز میشه میگه خوبه خوبه، همینو برو برو برو، نگو. یعنی شما نزدیک که میشید، آروم آروم از اون برفک تبدیل به یه تصویری میشه. یه چیز شبیه این تو رابطه ما و شیطانه. خب از این جهته که میگن حتی برای الان امثال من که با شیطان مأنوسم، میگن به مکروهات میرسی وایسه، چون مکروه زمینه چیه؟ حرامه. اینو میری بعد اون برای چی میشه؟ راحت میشه. اما بله، میرسیم که شیطان و نفس ما و چه مشترکشون امره، هر دو هم میکنه. نه سوالشون اینه که ما داریم از مخلوقی که خدا خلق کرده به خدا شکایت میکنیم. ما از اصل مخلوق شکایت میکنیم یا از اتفاقی که بین ما و او افتاده؟
از دومی.
خدایا من از این شکایت میکنم، از این شیطانی که، حالا ادامش اینه، از این شیطانی که حرفشو پذیرفتم. خب خدا میگه میخواستی؟ نپذیری. اشکال نداره. اشکال نداره. از نفس اماره، که نفس اماره میتونست خیر باشه. خیر باشه وقتی شما به حرفش گوش نکنی. حالا گوش کردی. به خدا شکایت میکنی. از اینکه حرف نفس اماره رو پذیرفتی. نه از اصل نفس اماره. اصل نفس اماره که جای شکایت نداره. رضا ما تو دعا از شکایت میکنی. این نفس اومد. گفت من پذیرفتم. خدای من شکایت میکنم. خدا میگه خب من بهت اختیار داده بودم. من میگم من ناتوانم. رضا شما دقت کنید تو دعاها ما یه جای دعا شروع میکنیم. این که خدای ما هیچی نیستی، انا عبدک الضعیف و الذلیل و الحقیر، چرا اینا رو میگین؟ برای که بگین خدایا من پیشاپیش میگم قبول دارم که بیورزگی خودم بوده، اما من بیورزم دیگه، حالا تو همینجوری ما رو بپذیر. بریم سراغ انه لکم عدو مبین. بله خانم عدو مبین بفرمایید. یکم بلندتر میگی. این که شیطان چی؟ آره اصلا حضرت آدم و حضرت حوا در جایی نبودن که تکلیف باشه و درجه مطرح باشه. تکلیف مال دنیاست. همین سوره مبارکه بقره، بقره رسیدیم به آیه فتلق آدم و من ربی کلماتین، توضیح دادیم که حضرت آدم و حوا اصلا در جایی بودن که اونجا داره تکلیف نبود. سوالشون در اتحاد از آدم و حوا بود که آیا این که میگیم اونها فریب شیطان رو خوردن شأنشون به عنوان نبی نمیاد پایین؟ پاسخ اینه که اصلا اونها در محل تکلیف نبودن. شما هم بفهمید. بله او ادعا میکنه که سعیدش که نکرده که نه وسوسه میکنه، اما تهش مهمه، وزن مهمه دیگه. من 5 تا وسوسه شدم 6 تا نشدم، خب این سنگین تره بهشتی میشم. وسوسه میکنه. آره انه لکم عدوان مبین. اوه 36 دقیقه است، چقدر زود میگذره. سوال چقدر داریم؟ از اون سوال چقدر؟ یعنی اساسیات 40 تا سوال داریم. این سبد هم که کجا هست؟ اونا رو خودتون جواب بدیم. بنویسین جواب رو برگردونیم. خب سوال جواب بدیم چون موند. نه مقرری نداریم. ماشاءالله این جلسه پرسوالی بود. حرف بعدم زیاد زدن. شناسه ساعت کاری. تشکر میکنم که با سکوتتون، یعنی دیگه کسی دست شو برای سوال بگیره بالا من. خیلی خب گریه نکنین بگین. توندی مظلوم. من از اول بودم. چرا تعویض قائل میشین؟ معلوم با ما لجین فلان. بفهم. برای چی؟ خب حقیقت همه گناه توی کتاب نیومده، اما دیگه الان علامه گوگل هستن. یعنی شما بزنید گناه غیبت، حقیقت گناه، همون میاد. تو هر گناهی حقیقتش هست. حالا ممکنه حقیقت گناه غیبت به خوبی ایوه با احد و کمان یکل الله همه اخیه میتن فکره تومو نباشه، اما اگه به بهتان میرسین میگه آبروی مومن از کعبه بالاتره. از رو اون باید بفهمید که حقیقت تهمت چقدر بزرگ. میگن که استاد من درس در دانشگاه میدم که باید 16 جلسه داشته باشم که اساس زمان امتحان و اینکه بچه‌ها دیر نتیجه قبولیشون در دانشگاه آشناسه داشت. ببخشید. همش تقصیر این است که همه میکنن بی تربیتا. از آموزش دانشگاه بپرسین. عرف دانشگاه مهمه. استاد سطح 3 حکمت به ما گفتن جزوه الرحیل بخونین برای امتحان. این جزوه ساعت 3 حکمت، جزوه الرحیل. کسی ساعت 3 داریم؟ آه خانم الرحیل ایرانی هم؟ کی میگه عالی؟ آها خانم الرحیل یعنی جزوه بچه های کلاسان؟ آه اسم بلدشون الرحیله. فکرم خودشون الرحیله مثلا جز بچه عراقی اونا هستن. یه خانمی هستن به نام خانم الرحیل، انگار خیلی خوب جزوه می نویسن. آره بیاره اینجا ما که نمیخوام بخونم. بیاره واسه چرا مبلغی که بانک بابت دیر کرده پرداخت قسط وام میگیره مشکل داره؟ مگه این جریمه محسوب نمیشه بابت خلف وعده و عدم رعایت قانون؟ اگه این جریمه رو نگذاره که افراد قسطاشون رو به موقع پرداخت نمیکنن، باشه، ولی رباس چون بابت تأخیر پول بیشتر میگیره.
بله.
خوبه، همین که به زمین نگاه کردیم خوبه. یعنی انقدر صادقانه بلند صحبت میکنه. آره خواهر، این آخر از زمان همینه دیگه، چهار تا مثل غلامی و اینان و فلان. قشنگ هر چون بده خودم میگه ما رو نگاه میکنه. ولش کن بابا، بذار حرفم. اتفاقاً آخرش یعنی 5 دقیقه مدود کلاس هم بشه ملحق شدیم به این وسط و این بر. شناسه 5. خب برای چی برین؟ ممکنه مشکل تمرکز داشته باشین. این که آدم بره سراغ روانشناس که لزوما به این معنی نیست که روانیه، که میره آدم یه مهارتی آموزش میگه. من چون نمیشناسم که نمیتونم از اینجا چیزی بگم. شناسه 6. درست فرستادید؟ یعنی دو نفر دو تا سوال فرستادن پشت هم که شناسه باید 6. باش. عرض کنم که همون که خودتون جواب دادین عرض میکنم، جهاد المرأت حسن و تاکست نمیده شما برین جهاد بکنی. بچه هم اگه باب باز بشه تکلیف کفایی میشه که آقایون باید برن. شما یه مطلبی گفتیم در مورد اینکه جمادات به ولایت امیرالمومنین شهادت میدن، این یعنی اون ذره نفتی که الان جوهر خودکار شده ما سرکر تفسیر باش مینویسیم زودتر شهادت این گفته. گفتم شروع میکنم، یعنی روح تک تک اتم های تشکیل دهنده نفس شهادت این گفتن. این خیلی فوق العاده و حیرت انگیز و احساس قدرت خاصی میکنه. میگه وقتی سوال از امیرالمومنین میکنم تک تک اتم های پیرامونم اینقدر عظمت دارن، قطعا برای ایمان قلبی من به امیرالمومنین کمک کننده. خیلی فوق العاده. آره، ولی نه که جز جزش اون جنس اولیه شهادت داده. آره اون احساسه، ولی احساس خوب و درستی. این که فهمید در الان میذار یه عده در جواب میگه خودم پرسیدم من پردار شما نیستم برای نگفتن از انسانیت خارج شدن، یعنی دیگه انسان نشدن، حیوان شدن، جمادات. آیا جایی گفتش دیگه به چی چی تبدیل؟ گفتم نباید اینو بگم، ول نمیکنید. فهمید یه سری حیوانات مست شدن مثل خوک و عقرب و فیل. خب این حیوانات با گونه‌های خودشون آموزش نداشتن، یعنی عقیم بودن، یا یعنی اینکه آموزش داشتن. الان یه سری فیل داریم که از اجداد همون انسان مست شده هستن. ای چی کار ده؟ من یه وارد بشم چشم همت اینجوری میشه، وای شروع میشه. مثل همین جنه کتاب انسان از آقا سنجام علامه گوگل بزنید مسخ، همه اینا میاد. این که فهمید در عالم زر باز همونی که دوبار فرستاده. من استاد من دلم از این قرآن هدیه ها میخواد، نمیشه به ما هم بدین؟ خوشبال حضوری ها این 146 بگین آدرسشون رو بفرستن یه قرآن برشون میفرستن. 146 بگین بفرستن. آره چه شده؟ برای شما هم بفرستین. شما همین جایین، خب این ور دارین دیگه. مثل کسایی که نامه می‌نویسن برای خودشون میرن خونه دریافت میکنن، از خودم به خودم مثلا. برای ما هم نویسین، خب بگیرین دیگه. این ردیف هم داغون شد. الان فقط مونده اون دو سه نفر. یعنی شما دو سه نفر یه چیز بگین اینجا کلا رفته به باد فنا. بله؟ بی توجهی میکنم. اینا یه توجه بهتون بکنن احتمالاً لا اله الا الله. شناسه 23-32. نه اصلا من حواسم نبوده، نه ترسیدم، اصلا حواسم نبوده. سلام برسونی خدمت شما، مزاحمم نشدیم. ببخشید چرا پیامبر قبل از بعثت به دین حنیف بودن، به دین مسیحیت یهودیت که ادیان جدیدتر از ابراهیم بودن وارد نشدن؟ چون اونا تحریف شده بود. یه سال تخصصی داشتم پارسال که ما رو بردین مشهد، فهمیدین که حالا دیگه نمیبرن. حقیقتا می‌خواستم بدونم امسال هم قصد دارید ما مستضعفان رو مشهد ببرین؟ اگه هست بگید که ما کوپن خودمون رو تا اون موقع مصرف نکنیم. البته دخترای خوبی باشیم که خانواده بزنن بیان. شما همیشه دختر خوب باشین. دختر باید مهربون باشه، دانا، خوش‌بیان باشه. آره ان شاء الله اگه زنده باشیم ان شاء الله به امید خدا میریم. شناسه دریا. حتی یه چیز بگم با توجه که امسال ورودی کلاسامون خیلی وحشتناکه، شاید به قرعه کشی و اینا برسه، شاید. حالا گفتم شاید، شاید میدونین به چه کلمه اطلاق میشه، یعنی احتمال داره، شاید هم نکشه. شناسه دریا.
ممنون که سکوت میکنید. الان چه میدونم چرا شده، رفتن ثبت نام کردن و چیز میشه دیگه و اون اتفاق افتاده دیگه، چی بگم؟ یعنی این نیستش که هر کس تو اون فضا وارد میشه حتما یک مراحل تقوایی رو گذرونده، ممکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا اولفس، همه این سالها چشمان در بزنگاه ها به صحبت های استاد بود. سلامت باشید انشالله. نه لزومن این که کار خیلی سخت شده یا از مثلا به هم ریخته شده، ولی دیگه مظلومیت داره به اوج خودش میرسه و این اتفاقات که این روزا دارید میبینید رو خیلی با دقت حواستون باشم. یعنی اسپانیا، مهد صهیونیسم در اروپا، مسترش کاتالان، شهر بارسلون، اونجا تظاهرات شده، سلام فرمانده پخش میکنه. خب اینکه استرالیا، کانادا، اینجاها به هم ریخته با این همه حجمه خبری که تمام شبکه ها 100% دارن میگن حماس داره میزنه، فلان شده، بهمان، یعنی هیچی نمیگن و اینجوری دنیا بیدار شده، دعا کنیم انشالله که این بیداری همون بیداری باشه. شناسه 7، حتی المقدور استفاده نکنید، اگه کردین رد مزلنه بدین. ببخشید فهمید اگه مغازه شماره کارت میده تا واریز کنید اطلاع بدین با چه شماره تماس بگیرید، بعد اینکه گردش حساب برای مالیات بسین چرا باید اطلاع بدین؟ شما اطلاع بدین به مالیات که حساس بشن، شماره دادن تو گوگل بزنین. در مورد اینکه فهمیدین غذا برای حیوانات زهردار اضافه غذا باید چیکار کنیم برای جلوگیری از اسراف، چون گاهی غذا دست خورده میشه میدیم به مرغ، نمیدونم ولی انگار چون بالاخره چیز بهش میزنیم اونا چیز دیگه، مثلا فلفل و روغن و اینا برای حیوانات ضرر داره. خب اول سال 155 چند تا هم این بر بخونیم، ببخشید آخ یادم رفت این نخونیم. شناسه یا فاطمه از زهرا سلام علیها مددی، نمیدونم یعنی اطلاع با این میزان اطلاع نمیتونم نظر بدم، چون اصلا نباید میگفتن اینو، یعنی صداقت یه وقتایی صداقت زیادی علامت یه جور سادگی اعصاب خرد کنه، لذا نمیگم آره نمیگم نه. شناسه یا حسین سلام علیه ها، نه اگر که تظاهر میکنه بعد، اگه تظاهر نمیکنه پرده دری نکنید. استاد چرا مردم غزه شهید نامیده میشن؟ اگر هر غیر مسلمانی به دست قاسمان کشته شده نیست شهید؟ غیر مسلمان، مردم غزه همه مسلمانن. چه سوالیه. شناسه حمایت از فلسطین، تاخیرای جلسه قبل و ولکن نیستن، یه عده خیلی میخوان غزه رو به پای ما بنویسن. شناسه رو همه شناسه داره. شناسه یا عبا صالح مددی سلام علیه، من نمیشناسم ولی اگر میتونید بخوایدش باش صحبت بکنید و بهش بگید که برخی رفتارها رو بذاره که من مثل صحبت کردن سر کلاس رو، زود نسخه رو نپیچید بچه است. بساط میشه یه تشر پدرانه بزنید بلکه من کمتر عمرم رو هدر بدم؟ پایتخت 5 نقی، اونجایی که هما میگفت حالا هم میکنید و نقی تو چی نمیخواد بگی؟ گفت همین، گفت آقا جان من هنوز از خواب بیدار شدم سیستم من بالا نیومد. تشر نمیخواد. یه وقت به این فکر بکنین که این بر نمیگرده، اون لحظاتی که دارین هدر میدین بر نمیگرده. خب یک دو با آدمای رفیق بشین که ببین وقتی با آدمای رفیقین که دائما دارن حرکت میکنن شما به حرکت وادار میشین، با آدمایی که همیشه دراز کشن رفاقت نکنین، چون رفیق خیلی موثر. من سالی که با شیطونا هم اتاق بودم معدل اومده پایین، یعنی شب و روز اینا میخندیدن پفک و پنیر ساندویچ میکردن میخوردن. استاد لطفا با لحن عصبانی بخونید.
سر قضیه غزه چرا ایرانیش کاری نمیکنه؟ بابا چجوری بگم همه کارا رو ما داریم میکنیم، از من باید بگم؟ چرا رهبر دستور نمیدن بمب اتمی زده بشه اسرائیل نابود بشه؟ تشکر میکنم، با ما بمب اتمی رو حرام میدونیم. این همه دانشجویان زحمت کشتن بمب اتمی از انرژی هسته‌ای ساختن، اینا رو الان پخش بشه؟ ما بمب اتمی نساختیم و نمیخوایم هم بسازیم. خیلی استفاده های دیگه از انرژی هسته‌ای شده، خب این بمب هم بزنن دیگه. اگه منظورتون اینه که ما کشور مجاز شروع کننده نیستیم، اینجا بحث دفاع از مظلومه، باید اقدام کنیم. طبق آیه اگرم منظورتون اینه که بمب اتم همه رو نابود میکنه، خب مگه نمیگن اسرائیل همه نظامیان و مردم از بچگی مثل دانش داعش آموزش اسلحه دارن و پس گردنش رو ساقط میشه کشیدن. من موندم رهبر اینقدر میگن اگه مسلمان صداشون در بیاد و تاقشون تمام بشه کی جلو دارشونه؟ پس چرا خود ما اقدام نمی کنیم؟ ببینید تو این موضوعات خیلی صبورانه باید رفتار. ورود مستقیم ما یعنی ورود مستقیم امریکا، یعنی جنگ جهانی سوم. خب پس این که ما در نهایت انتهای این جریان چه طراحی داریم؟ اسرائیل قراره اسرائیل قبل نمونه، قراره حزب الله یه کارایی بکنه که اسرائیل یه غلطی بکنه، قراره پایگاه امریکا تو جای مختلف منطقه ناامن بشه و یه اتفاقی بیفته. صبوری کنید، شما مطمئن باشید اگه ما ناراحتیم آقا خیلی بیشتر ناراحتن. راستی هم متوجه نشدم ایران بهشون کمک میکنه یا نه غزه. اگه بله پس چرا رهبری گفتن در دانشگاه افسری که حمایت کننده ای نداره غزه و دستی در کار نیست؟ نه اینو نگفتن. همین چیزی که اشتباه نکنم منظورشون این بود که ایران مشکل نه. ببینید آقا قبلا گفتن ما از مردم فلسطین حمایت میکنیم و اینو با صدای رسا اعلام میکنیم، 10 بار اینو گفتن. امریکایی‌ها میگفتن آره این کار ایرانه، ایران گفتن مثلا دخالته، این کارو خودشون انجام دادن ولی ما نگفتیم تجهیزاتشو که ما ندادیم، که ما دادیم. خیلی دارم قصه میخورم و میگم اگه رهبر بودم تردید میکردم و با اون به هسته کار اسرائیل یکسره میکردم. به نظرتون رهبری هم مقصر نمیشه به عنوان یک انسان که قدرت داره و فرمانده کل قواست و اقدامی نمیکنه؟ ما که کاری نیستیم، وگرنه دغدغه مندی. ببخشید مثلا اگه خیلی ساده و راحت نوشتم، خواستم حرف درام زده باشم. نگید چقدر تفکر ساده ای داره. نه، از طرفی که انسان دلشکسته و هممون این روزا همینیم. اما اون چه که ما رو انشاءالله آماده میکنه برای سربازی در اون رکاب انشاءالله اینه که صبر و خون دل خوردن رو یاد بگیریم. خب ما باید یاد بگیریم که صبر کنیم، خون دل بخوریم، خونمون رو بخوره ولی سکوت کنیم. اون جایی که ریختن تو خونه امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین خارج شد، عمار و مقداد اینا آمدن، زبیر شمشیر کشید به سمت خلیفه دوم حمله کرد، عمار یاسر دستش رو غلاف بود، مقداد به چشمهای امیرالمؤمنین نگاه میکرد. ما باید یاد بگیریم به چشم ولی نگاه بکنیم. اگه همه وجودمونم با خون دل از بین رفت تا او اشاره نکرده، جهت رهاشدن همه حاجات، تعجیل در فرج آقامون، نابودی این رژیم صفاک نامشروع کودک کش، هدیه به پیشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید.